بخش چهارم، هابز، نخستین ماده گرای جدید. هابز این اندیشه را پیشنهاد که چیزی جز ماده فیزیکی وجود ندارد و هر چیز را میتوان بر حسب ماده در حرکت توضیح داد. تامس هابز نارس به دنیا آمد. مادرش وقتی شنید که ناوگان اسپانیا به انگلستان نزدیک میشود از وحشت پیش از موقع زایمان کرد. هابز در اشاره به شخصیت مضطرب خود همواره می گفت ترس و من دو قلو زاده شدیم. با وجود این او نویسندهی کوبنده و پرخاشگر و اندیشمندی بی اندازه مستقل بود. هابز دوران کودکیش را در زمان پادشاهی ملکه الیزابت اول در انگلستان گذراند و پس از درگذشت ملکه زندگانی طولانیش مقارن با قسمت اعظم دوره استوارت به اضافه همه دوران جنگ داخلی انگلیس بود. هابز پس از پایان تحصیلاتش در آکسفورد مربی پسر ارل آتی دونشر شد و این سه نتیجه بارآورد که هر سه در پیشبرد رشد فکری او نقش بزرگی داشت. دسترسی به کتابخانه درجه یک، مسافرت مکرر به خارج و سوم، فرصت دیدار و آشنایی با افراد بسیار جالب در داخل و خارج. این ارتباط‌های بس سطح بالا هم شخصی بود و هم فکری. مثلا در سالهای بازنشستگی بیکن اغلب به دیدن او می رفت. در فرانسه به محافلی آمد و شد داشت که افرادی چون دکارت که با او مکاتبه هم می کرد و گاسندی ریاضیدان که دوست خوب او شد نیز در آن محافل بودند و در ایتالیا با گالیله به گفتگو می نشست. دو سال هم معلم ریاضی پادشاه آینده چارلز دوم بود. هابز شاید از نظر شخصیت ترسو بود ولی به لحاظ فکری اعتماد به نفس فراوانی از خود بروز داد. ماشین ذهن. در عصری که همه چیز زیر سلطه دین و جماعت دیندار بود و انکار خدا شخص را به چنگ قانون و جانش را به مخاطره می انداخت، هابز متحورانه به اشاعه فلسفهی کاملا ماده‌گرا پرداخت. جهان یعنی تمامی انبوه کائنات موجود مادی است، یعنی جسم است و ابعاد عظیم یعنی درازا، پهنا و ژرفا دارد. در ضمن هر بخش این جسم خود جسمی است دارای ابعاد مشابه و بنابراین هر قسمت جهان جسم است و هرچه جسم نیست جزء جهان نیست و از آنجا که جهان کل هستی است آنچه جزء آن نیست عدم است و در نتیجه هیچ جا نیست. هابز در ادامه گفته خود مفاهیمی همچون جوهر غیر جسمانی را که فلاسفه و متعلهان به کار می بردند متناقض و یکسره بی‌معنا خواند. وقتی به او اعتراض کردند که با این حرفها نظرش درباره خدا چیست، پاسخ داد که ادراک خدا و صفاتش از توانایی بشر خارج است. این تدبیر همیشگی هابز برای حفظ آزادی بیان خود بود. وی هیچگاه عقاید خود را بی اهمیت نشمرد، ولی وقتی از او می پرسیدند چگونه می تواند سخنش را با باورهای جامعهش آشتی دهد، جوابی می داد که انکار آن طرف مقابل را به درد سر می انداخت. یکی از شگردهایش آن بود که بگوید این موضوعی است که اعلی حضرت باید تصمیم بگیرند و این را بی آن که خم به ابرو بیاورد، هم در مورد مسائل مابعد الطبیعه یا مذهبی می گفت، هم در باب موضوعهای سیاسی یا حقوقی. و بدیهی است که این طرز سخن او را نزد چارلز دوم که به هر حال او را خوب می شناخت و از مصاحبتش لذت می برد عزیزتر می ساخت و برایش امنیت می آورد. حال که به گذشته می نگریم برای من آشکار می شود که این کار هابز دست کم تا حدی تمهیدی زیرکانه و نفع طلبانه بود. ظاهراً کسانی در آن زمان هم متوجه این امر بودند و در نتیجه یکی از کتابهای نخست او جانش را به خطر انداخت و او ناگزیر شد به جاهای دیگر اروپا بگریزد و به مناسبت دیگری نوشته های او را توقیف کردند. با همه این مخاطرات هابز تا 91 سالگی زیست و تقریباً تا پایان عمر هم دست به قلم بود. هابز در مقام بست ادعای خود که تنها ماده است که وجود دارد، هر شیء متحرکی از جمله انسان را نوعی ماشین و در حقیقت کل جهان را ماشینی عظیم می شمرد. از این رو علاوه بر بنیانگذاری به اصطلاح ماتریالیسم متافیزیکی جدید، وی نخستین فیلسوفی بود که نگرشی 100% مکانیستی از طبیعت عرضه کرد. روانشناسی مکانیستی ابداعی او بخشی از همین نگرش بود. ذهن بشر را گونه‌ای ماشین انگاشتن نظر کاملا تازه‌ای بود. البته ماشینی انعطاف پذیر. مع الوصف به نظر هابز همه فرایندهای مغزی را باید حرکت ماده در درون کاسه سر فرد پنداشت. تمام این اندیشه ها، ماتریالیسم، مکانیسم و روانشناسی مطلقاً جسمی در سه قرن بعدی توسط متفکران بسیاری بست و پرورش یافت و تأثیر بسیار بر جا گذاشت. برای کسی که مخالف این حرف هاست، فهم اصالت افکار هابز شاید آسان نباشد، ولی اندیشه های او قطعا مهم بود، چون حتی اگر در نهایت آنها را نادرست بدانیم، باز هم به پیش برد درک انسان از مسائل کلیدی یاری رساند. برای نمونه، اکثرا قبول دارند که فرایندهای مغزی دست کم دارای مبنای انکارناپذیر جسمی است و بدون مراجعه به سطح جسمانی نمیتوان آنها را فهمید. بدین قرار، سهم هابز در بازداشتن ما از مطلقاً انتزاعی پنداشتن ذهن ناچیز نبود. توجه هابز به ویژه پس از ملاقاتش با گالیله معطوف حرکت شد. بنابر جهانبینی قدیمی ارسطو، سکون آشکارا وضع طبیعی اجسام فیزیکی بود. اما گالیله اینک می‌کوشید این جهانبینی را براندازد. به عقیده گالیله، اجسام فیزیکی همه بدون استثنا در حرکتند، از جمله خود زمین، و بنابراین هرچه بر زمین است، و طبیعی این است که به خط مستقیم حرکت کنند مگر آنکه نیرویی بر آنها اثر نهد. هابز به گفته خودش از این اندیشه دچار تشویش شد و همین او را به این نتیجه رساند که کل هستی عبارت است از ماده در حرکت، و این شد برداشت کلیش. اگر از او می‌پرسیدند که از میان حرکت و ماده کدام یک نزد او مهمتر است، او حرکت را بر ماده تقدم می‌داد. او را مردی مفتون حرکت خواندند. در جهان مادی و مکانیکی هابز، علیت کلاً به صورت فشار در می‌آید و تمامی دگرگونی‌ها به اعتقاد او بدین گونه روی می‌دهد. هابز این باور را به روانشناسیش نیز راه داد. او همه انگیزه های سیاسی را چه به صورت نوعی کشش جاری، چه به صورت انزجار، گونه ای فشار می شمرد. می توان این دو مسیر متعارض انگیزه را میل و بیزاری هم نامید. اینها اقسام زیاد و آشنا دارند. دوست داشتن و دوست نداشتن. عشق و نفرت. شادی و اندوه و از این دست. جزء اول این زوجها، نشانگر نیاز و خواست سیری ناپذیر و بنابراین بیپایان بشر است که نمیتواند بازیستد مگر اینکه خود زندگی بازیستد. شکل کاملا چیره جزء دوم این زوجها، یعنی بیزاری، که در واقع نیرومندترین و مؤثرترین دافعه هاست، ترس از مرگ است. مرگ چیزی است که اکثر ما بیش و کم هرچه از دستمان برایت برای فرار از آن میکنیم. این پندار بنیادی از روانشناسی بشر به فلسفه سیاسی هابز نیز راه یافت و فلسفه سیاسی او بود که در دراز مدت با نفوذترین وجه تفکرش شد. زور و تزویر. به اعتقاد هابز در اصل ترس از مرگ است که موجب می شود افراد بشر جامعه تشکیل دهند. بدون جامعه، در وضع طبیعی، در نبود نظم، قانون یا عدالت، زندگی جنگ همه با همه است و خشونت و نیرنگ، یا به گفته او زور و تزویر، سرنوشت را رقم می زند. در مشهورترین اثرش لویاتان در سال 1651 تصویر هولناکی از این وضع عرضه می کند و گفتارش را با کلماتی به پایان می رساند که هنوز نقل می شود. آن گفتار این است: و از همه بدتر ترس دائمی و خطر مرگ خشونتبار، و زندگی انسان منزوی، مهنتبار، زشت، ددمنشانه و کوتاه. افراد بشر می توانند با بستن عهد و پیمان با یکدیگر بکوشند از این مهلکه برهند، ولی همان گونه که هابز خود می گوید، عهد و پیمان ها بدون پشتوانه شمشیر تنها حرفند و به هیچ روی توان تأمین امنیت آدمی را ندارند. هر کس که فرصت یابد، به محض آن که نفعش اقتضا کند، پیمان را زیر پا می گذارد. تنها راه گریز از این محظور به وجود آوردن وضعیتی است که قانون شکنی به مصلحت هیچ کس نباشد. راه انجام این کار به گفته هابز آن است که همه موافقت کنند قدرت را به مرجعی مرکزی بسپرند که وظیفه‌اش اعمال قانون است و مجازات شدید هر قانون شکن. این مرجع باید بیش از هر فرد یا گروه افراد در جامعه قدرت و در حقیقت قدرت مطلق داشته باشد و زور هیچ کس به آن نرسد. این تنها راه به حد اکثر رساندن آزادی و امنیت فرد در جامعه است و این بدان معناست که هر کس باید به همان اندازه از آزادی برخوردار باشد که خود به دیگری روا می دارد. هابز پیوسته تأکید می ورزد که این قدرت برتر می تواند یک فرد یا گروهی از افراد باشد و در هر دو صورت این قدرت نه از خداوند، نه از مراجع کهن و نه از مقامات مافوق، بلکه از مردم، از توده همسود نشأت می گیرد و مردم این قدرت را به دست آن فرد یا آن جمع می سپارند که مصالح خود به ویژه در درجه اول آزادی شخصی و در درجه دوم امنیتشان را هرچه فزونتر تأمین کنند. قدرت مطلق تفویض شده به حکمران نه برای خوشنودی حکمران بلکه به خیر و مصلحت همگان است. آشفتگی بدتر از خودکامگی. بینش سیاسی اساسی هابز عبارت از این است که مردم بیش از هر چیزی، حتی بیشتر از مشت آهنین دیکتاتوری، از هرج و مرج اجتماعی می‌هراسند و از ترس آشوب و اغتشاش به هر استبدادی تن می‌دهند. فراموش نکنیم که هابز در گرماگرم سالهای جنگ داخلی مطلب می‌نوشت. هنگامی که پادشاه مدعی حق الهی سلطنت اعدام شد و کشور به بی‌نظمی توحش‌آمیز در غلطید و دیکتاتوری نظامی بود که آرامش را باز آورد و هابز با شماری از چهره‌های مهم این رویدادها دوستی نزدیک داشت. وی وقتی لویاتان را می‌نوشت خود در فرانسه در تبعید بود. هنگام انتشار کتاب در سال 1651، الیور کرامول به عنوان دیکتاتور انگلستان در اوج اقتدار بود. هابز در همان سال به پیروی از عقایدی که در آثارش می‌بینیم با کرامول آشتی کرد و به انگلستان برگشت. ولی در سال 1660 که حکومت پادشاهی به این کشور اعاده شد و شاگرد پیشین او چارلز دوم بر تخت پادشاهی انگلستان نشست، خوشنودی او بسیار بیشتر شد.